بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان فرمودن که در حوش عنوان مردم سالاری دینی بحث کنیم، شاید نمیدونم، شاید مناسبتش این بود که این ایام سال روز مجلس، روز مجلس بود و همینطور بیاد بوده نهضت دانشجویی بعد از کودتای 28 مرداد 32 که با فاصله های پی در پی بعد از کودتا دانشجویان از جمله کنار بازاری ها، روحانیون و کسان دیگه که تو صحنه بودن علیه نماینده کنسولی انگلیس که بعد از کودتا آمد ایران، دوباره رابطه ایران و انگلیس بعد از سرنگونی دولت مصدق و بازداشت مصدق و کاشانی و مخفی شدن تحت تعقیب قرار گرفتن نواب صفوی که بعدها به تیرباران به شهادتش انجامید اتفاق افتاد، دانشجویان در اعتراض به برقراری مجدد روابط ایران و انگلیس و اینکه کنسول انگلیس آمده بعد از کودتا ببینه چه خبره و همینطور در اعتراض به سفری که یکی دو روز بعدش قرار بود معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون که بعداً خودش رئیس جمهور شد در آمریکا بعد از کودتا داشت میآمد با شعار اینکه ما می‌خوایم وام بدیم و حالا که بر کشور مسلط شدیم و نهضت ملی شدن نفت سرکوب شد، کودتای آمریکایی انگلیسی دوباره شاه رو که فرار کرده بود به اروپا برش گردوندن، می‌خواستن ببینن که یک ارزیابی داشته باشن که کودتا چقدر مستقل و موفق شده و آمریکا هم اعلام کرد که معاون رئیس جمهور آمریکا قرار بیاد دانشگاه تهران دکترای افتخاری بهش بده. خب دانشجو تقریبا هم مهر، هم آبان، هم آذر علیه کودتا، شاه یعنی اصل رژیم پهلوی و همینطور علیه آمریکا و انگلیس مکرر تظاهرات کردن، درگیر شدن تا روز 16 آذر که به اون قضایای دانشکده فنی انجامید. این هم توجه کنید، بعضیا تو ذهنشونه که آقا ما دانشگاهیم، روشنفکریم، روشنفکرها بالاخره یک کار دیگه‌ای دارن، دو وضعیت اینا. ما دو تیپ روشنفکر همیشه داشتیم، یک عده کلاهبردار به اسم روشنفکر، مفتخوری به اسم روشنفکری، مطالبه از جامعه، طلبکار بودن از جامعه به جایی که بدهکار بدونی خودتو به جامعه، از موضع بالا به مردم نگاه کردن نه از موضع برابر و برادر نگاه کردن. این هم یک مشکلیه. به تعبیر بعضی از کسانی که تو حوزه آسیب شناسی روشنفکری کم کم یک کاست یک طبقه ای تشکیل دادن به اسم روشنفکر، اینا تو حوزه فرهنگ و علم و صنعت اشرافن، نگاه اشرافی دارن، توقعات اشرافی دارن. اینا قرار هم است که کلن مادرزاد رئیس به دنیا میان، از بالا به پایین نگاه کنن به توده های مردم. این یک خطریه، یعنی یه افکار از پیش ساخته که قرار جامعه رو به اصطلاح کمک کنن به سرکردگان یک جامعه و سازماندهندگان او ابزار اجرایی تسلط دولت‌های وابسته و دست نشانده سرمایه‌داری غرب در کشورهاشون بودن و هستن. یه تقسیم کاری اعلام نشده تو این جوامع میشه، یک رشته‌های تخصصی درست میشه، یک مدارجی تعیین میشه و هیچ نقش واقعی هم در اداره کردن جامعه و سازمان دادن به جامعه ندارن. یعنی تو دستگاه اداره اجتماعی و حکومتی یه سلسله مشاغلی درست کردن، عنوان داره، اثر نداره، پرستیج داره، ولی هیچ مشکل اون جامعه رو حل نمیکنه. آقا اون دانشگاهی مردمی است که خرجش برای جامعه کمتر باشه از دخلش. دانشگاه‌هایی که حوزه‌ش هم همینطوره، حوزه و دانشگاه هر کدوم تو مسیر کار خودش، اگر دریافتیشون از پرداختشون به جامعه بیشتر باشه کله بر جامعه. حوزه و دانشگاه باید هر پایان نامه‌شون جواب بده که کدوم مشکل جامعه رو حل می‌کنه. وحدت حوزه و دانشگاه امروز این وحدت تو این سطوح باید تعریف بشه. دانشگاه و حوزه ما به ایده تشکیل تمدن جدید اسلامی ایرانی مدیون و بدهکارن. هر دانشگاه و دانشکده تو هر پایان نامه و پژوهش باید توضیح بده که این پژوهش، این پایان نامه ما کدوم مسئله و مشکل این جامعه رو داره حل می‌کنه. از بار تحریم کم کنه، از بار گرفتاری ها حل کنه. نمیشه که ما یه عالم هزاران دکتر و فارغ التحصیل و حجت الاسلام داشته باشیم بعد تو همون حوزه‌ای که درس خوندن ازشون میگه آ کدوم مشکل رو حل کردی؟ شما به عنوان یک خروجی حوزه، 20 سال 30 سال تو حوزه هستی، چند تا مقاله قوی، چند تا سخنرانی درست، چند تا تبیین مسئله، چند تا کارشناسی راهنمایی، چند تا پایان نامه، چند تا مشکل اخلاقی فرهنگی و دینی جامعه رو درست حل کردی. باید هر دانشگاهی، دانشجوی امیرکبیر پایان نامه دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشدش اینا جواب بده که شما با این پایان نامت کدوم مشکل این ملت رو حل کردی، کدوم بخش از کدام مشکل رو حل کردی. این وقت میشه اگه میشه میشه روشن فکر اکادمیسیان مردمی، میشه دانشگاه مردمی، دانشگاه انقلابی، دانشگاه تمدن ساز، حوزه تمدن ساز. و الا مهندسی برای مهندسی، فقه برای فقه، هنر برای هنر. یک زمانی بحث می‌کردم آقا هنر برای، میگه آقا جناب علی هنر داری می‌کنی، فایده‌ت برای جامعه چیه؟ کدوم مشکل این جامعه رو حل می‌کنی؟ آیا هنر تو در خدمت عدالت، در خدمت اخلاق، در خدمت رشد جامعه است، یا هنر برای هنر همینطوری می‌خوای پوز بدی و خودتو ارضا کنی، خود ارضایی هنری؟ خب حالا همین سوال که میگن هنر برای هنر، همین اشکال تو همه رشته‌ها است. تو حوزه هم باید به حوزه گفت آقا بعضیاتون فقه برای فقه میخونین، فقه برای فقه، یا فقه باید وظیفه‌ای تعریف شده براش. فقه یعنی سبک زندگی معاصر دینی را واقع بینانه و ارزشمدارانه درست با اجتهاد تبیین کنه، و الا میشه فقه برای فقه، اصول برای اصول، فلسفه برای فلسفه، عرفان برای عرفان. تو رشته شما هم همینطوره، ریاضی برای ریاضی، مهندسی برای مهندسی، معماری برای معماری. یعنی چی؟ هدف انسانه، انسان فردی، انسان جمعی. باید یک معزنی رو از سر راه انسان برداری. تو دعایت میگن دعا کنید خدا یا به من زدنی، پیامبر فرمود مدام بگید رب زدنی چی؟ علما نافعا. خدا یا به من علم، راه مرا به فیض آگاهی و علم در امور مادی و معنوی برسون. مطمئن نه هر دانستنی، علم نافع، دانستنی که یه مشکلی رو در دنیا یا آخرت من و مردم حل کنه، یک گام به جلو باشه، نه صرف دانستن برای پوز دادن و ادا در آوردن و حقوق ما اضافه بشه و منزلت ما اضافه بشه و درس ما شلوغ‌تر بشه و تو حوزش این بیماری حسد و اینا یه جوره، تو دانشگاهش یه جوره، اونجا میگه آقا من باسوادترم، فاضل‌ترم، یا شما درس من شلوغ‌تره، یا شما علمیت من بالاتره، یا شما. تو دانشگاه هم همین مرض یه جوری دیگه است. دو تا استاد دانشگاه توی یه هیئت علمی توی یه دانشگاه هر دو در عالی‌ترین سطح می‌بینی، من اینا مکرر دیدم جلو هم دیگه تعارف به استفاده کردیم، تا اومده بیرون بهم میگه این بی‌سواده، اونم پشت سر بهم میگه بی‌سواده. حالا شاید هم هر دوشون بی‌سواد باشن، بلکه میرسن به هم دیگه به به خیلی آقا فیض بردیم استفاده کردیم. حالا یه روز می‌خوام اینا رو قشنگ جلو بگم آقا ای تو که میری اینو میگه، به اونم بگم تو وقتی میری ای اینو میگه، کار کنیم که دیگه ستایمو با هم دعوا کنیم. خب این مرزا، این میشه مهندسی برای مهندسی، فقه برای فقه، هنر برای هنر. باید مشخص باشه. این نگاه خیلی انتقادی که به حوزه روشن فکری میشه، یه مشاغلی درست کردید با یا خصلت یدی و افزاری که نقش اجرایی محض دارن ولو به اسم روشن فکری و مدرک دکتری و فلان اینا، اما اینا هیچ ابتکاری ندارن، نقش مأمور رو دارن در خدمت پروژه های توسعه‌ای که اربابای خارجی برشون نوشتن. اینا صاحب منصب و مدیر واقعی نیستن. چهار تا مشخصه براشون عرض بکنم در حوزه ریشه شناسی پیدایش ورژن های مختلف روشن فکر، که بعضیشون اصلا روشن فکرن نیستن، بعضی اصلا فکر ندارن چه برسه که روشن باشه، یا فکر داره تاریک اندیشه، مقلده، مترجمه، اصلا نوگرایی و خلاقیتی تو کارش نیست، نون روشن فکری رو میخوره، اداهاشو بلده، تیپ میزنن. بعضی تو 90% روشن فکری ما تیپ میزنن. در قطب‌های افراطی اختلاف کیفی حقیقی ایجاد میشه، درجه بندی میکنن. در درجه بالا کسانی که ظاهرا تولید علم دارن میکنن تو فلسفه، هنر، مهندسی، پزشکی، ولی در واقع اکثرشون تولید علم نمیکنن، دارن تولید مثل میکنن تو دانشگاه، امثال خودشون رو تربیت میکنن برای نسل بعدی. حرف تازه‌ای نمیزنن، کل کارشون ترجمه است، کلش ترجمه است، خلاقیت نیست، ابداع و اختراع نیست. افتخار میکنن که بیشتر و زودتر و بروزتر ترجمه کرده. این دانشگاه، این روشنفکر تمدن ساز نیست. دو تا قید گفتیم. قید اول چی بود؟ حضور اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، احساس مسئولیت اجتماعی. اگه اون نباشه تمدن سازی اتفاق نخواهد افتاد.
میشه هم اگرم بشه تمدن درجه دوی کپی و فاسد. تمدن نیست، اسمش تمدن سازی نیست. قید دوم اینه که داریم عرض میکنیم که اصلا روشن فکر و تحصیل کرده و اکادمیسیان و دانشگاهی و اینا یعنی چی؟ چند تا معناست؟ به کدوم شکل؟ یه مقامات بالا اونجوری درست میکنه، بعد یه کارمندای رد پایین هم درست میکنن که اینا باید گنجینه های فکری ترجمه شده رو و انبار شده رو تو پله پایین یا زیر پله ها اونا رو به اصطلاح نشر بدن. خب به اسم مدرن شدن و مدرنیته چند دسته روشنفکری درست شده که همه شون هم به شکل غیر عادی و قارچگونه توی 100 سال به وجود آمدن و رشد کردن و یک نظام اجتماعی بروکراتیک کارمند مسلکی و تکنوکراتیک که ظاهرش همه چیز به اصطلاح با تکنیک و تکنولوژی مدرن ایناست، اما در واقع یک توده های عظیمی درست شدن که همه شون سایه‌ن، هیچ کدوم شخص نیستن، فقط تقلید و ترجمه. هیچ کدومشون به لحاظ ضروریات اجتماعی تولید علم و تمدن قابل توجیه نیستن، زائده هم واقعه نیستن، زائده هم. اگر از نظر نیازهای سیاسی گروه مسلط اصلی که دیکتاتوری های کشورهای به اصطلاح جهان سوم درست کردن و ارباب خارجیشون نگاه کنید، فقط از اون منظر موجهن، توجیه دارن. ولی اگه از این منظر که اینا به عنوان اقشار مشروکشن فکر تحصیل کرده متخصص مستقل قرار باشه مشکلات ملت خودشون رو حل کنن و گامهایی در جهت تمدن سازی بردارن، نه دیگه، اینا عمدتاً کارگران غیر مولدن. غیر مولد نسبت به کی؟ مولد در حوزه چه تولیدی؟ همون تولیداتی که اون جامعه در اون لحظه بهش نیاز داره. آقا چرا ما رو تحریم میکنن؟ چون یه چیزایی باید در داخل تولید میشد و بشه که نشده. دانشگاه کارآمد دانشگاهیه که هر چی که از اونجا دارن ما رو تحریم میکنن تولید کنه که دیگه از بیرون نتونن بیخ خره این ملت رو بگیرن فشار بدن، بگن باید از حقوقت و از عزتت بگذری تا تحریمت نکنه. تا وقتی بتونن ما رو تحریم کنن یعنی دانشگاه ما به قدر کافی کارآمد نیستن. اگه موتور هواپیما نمیتونی بسازی هنوز تحریمت میکنه. ما مسئولیم، ما و شما به عنوان دانشگاهی مسئولیم. ما اجازه دادیم این ملت آسیب پذیر بشه، عزتش رو از دست بده. خب یه عالمه دکترا داریم، محیط زیست خوندن، ترافیک خوندن، اینا مشاوره اجتماعی میخونن. خب چرا نمیتونین مشکلات حل کنین؟ من چند تا مشاور خانواده میشناسم که خودشون مطلقه هن. یکی از آشناهایی که ما میشناسم این دو بار طلاق گرفته و داده، الان مشاور خانواده. یه وقت بهش گفتم مشاور میده که چجوری زودتر طلاق بگیرن، چون تو تخصصی غیر از این که نداری که دو بار سه بار ازدواج کردی طلاق گرفتی و دادی. چی رو میریم؟ تو چرا شغلت مشاور خانواده است؟ چی رو میریم مشاور میدی؟ میگه بهره برداری این توده کلیشه‌ای به اصطلاح ظاهرا مدرن از موقعیت خودش برای اختصاص دادن سهم عظیمی از ثروت ملت به خودشون فقط از این طریق توجیه میشه. این پرورش کلیشه‌ای فرد استانداردیزه میشه، همه استاندارد کلیشه، چه تو تخصص فردیشون چه تو روانشناسی، توده استاندارد شده منتها از نوع روشنفکر و تحصیل کرده، همه یک شکل، غیر مولد، غیر خلاق. رقابت‌های حرفه‌ای کلیشه‌ای فقط برای دفاع از منافع صنفی، رقابت‌ها حلال مشکلات اون جامعه نیست. اینا میشن مازاد تولید دیپلمه ها و فارغ التحصیل دانشگاه یا هم مهاجرت و اینها. بعد جالب یک طبقه بندی کردن، میگن که روشنفکران دو تیپن معمولا توی کشورها، روشنفکری شهری، روشنفکری روستایی. روشنفکر شهری همزمان با صنعت رشد کرده، سرنوشتش به سرنوشت صنعت گره خورده، نقش شبیه نقش درجه داران زیردست ارتش هاست تو دنیا. یعنی چی؟ یعنی برای تو تهیه طرح‌های ساختمانی و ساختاری هیچ ابتکار مستقلی نداره، فقط لولا، نقش لولا رو ایفا میکنن. اینا لولای ارتباطی هستند بین اون توده ابزاری یعنی کارگر و رئیس بنگاه که سرمایه‌داری، کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب که بر کشورهای شرقی مسلط شدن تو این 150-200 سال اخیر. اجراء فوری طرح تولید رو که ستاد صنعتی سرمایه‌داری می‌ریزه، اینا این به اصطلاح روشنفکران متخصص تدارک میبینن، فقط مراحل مقدماتی و کارگزاری ابتداییش رو کنترل میکنن. این روشنفکر شهری فارغ التحصیل دانشگاهی از نوع شهری و طبقات شهری و بالا کاملا استانداردیزه‌ام، کلیشه‌ای، و مردم اینا رو اشتباه میگیرن با اونایی که واقعا تو ستاد مرکزی صنعت هستن، ستاد صنعتی هستن. اینا اونا رو با اونا اشتباه میگیرن، فکر میکنن اینا دارن کشور رو اداره میکنن، فکر میکنن این دکتر مهندسا اینا دارن پروژه های توسعه رو پیش میبرن، در حالی که اینا کارگزارانی بیش نیستن. اما روشن فکر روستایی که یک کمی اخلاقیاتش و روحیاتش و جامعه شناسیش اینا فرق میکنه، کسانی هم که با توده اجتماعی روستایی و خرده بورژوا تو مراکز کوچیک شهرستانا و اینا وابسته هستن، مناطقی با مردمی سر و کار دارن که هنوز توسط سیستم سرمایه‌داری غرب به طور کامل تغییر شکل ندادن، هنوز به اون شکل جنبش نیفتادن. وقت اینا کار این تیپ روشن فکر روستایی، فارغ التحصیلان روستایی دانشگاه ها، اینا میان اون توده محروم روستایی و کارگر و کشاورز رو با ادارات مرکزی و محلی مرتبط میکنن، حلقه وصل اونا هم با ادارات و ساختار بوروکراسی، صد دفتر میشه، وکیل میشه، نمیدونم یک جایی مهندس ناظر شهرداری میشه و از این قبیل. کارش اینه، نمیدونه اما عملا داره یک نقش مهم سیاسی اجتماعی رو بازی میکنه و ارتباط حرفه‌ایش نمیدونه که در خدمت چه گفتمان و چه ارتباط سیاسی هست. و اما اون نکته که خواستم عرض بکنم، ببینید قانون اساسی ما حق اعتراض قرار داده، میگه شما مسئولیتون رو انتخاب کنه، کل ارکان حاکمیت با رأی مردم اکثریت باید بیان، بعدم حق انتقاد و نظارت داری، 4-5 تا نهاد حکومتی تعریف شده برای سوال از مسئولین و اعتراض به اونا و اینکه که باید جواب بدن. توی سه قوه ما چندین نهاد داریم که مردم بتونن از مسئولین شکایت کنن یا سوال کنن و اونا باید جواب بدن. حالا فرض کنیم هیچ کدوم از اینا عمل نشد یا شد ولی جواب نداد، اینا میشه حکومت اسلامی قانون اساسی که باید اینا رو مطالبه کنیم اجرا بشه. اصل 24 قانون اساسی میگه تمام رسانه‌های ما در بیان مطالب آزادن، میتونن مسئولین رو نقد کنن مگر اینکه اخلال در حقوق عمومی باشه، یعنی مثلا حمله، مثلا فرض کن مجلس یک رأی داده برای که کشور وابسته به دشمن نشه، بعد یک عده بیان به این مجلس حمله کنن که میشه نقض حقوق عمومی، یعنی اعتراض کنی که چرا از استقلال ملت دفاع کردی، البته با استنادات حقوقی ها، نه همطوری شعاری، و یا مخل باشه به مبانی اصل مشروعیت این نظام که اسلامه، یعنی بیاید توی رسانه ها شروع کنی فحش و توهین به مقدسات و ارزش ها و اینا، نه سؤال نه نقد متصدیان. اصل 25 قانون اساسی ما میگه بازرسی و ضبط و شنود و فاش کردن و مکالمات تلفنی، نامه ها، مخابرات تلگرافی و تلکس که اون موقع بوده، یا نرسوندن اونها، سانسور و عدم مخابره اونها، استراق سمت، تجسس در حریم خصوصی افراد به کلی ممنوع و خط قرمز. هیچ نهادی در حکومت و غیر حکومت حق نداره در حریم خصوصی یا زندگی شخصی کسی یا کسانی شنود بگذاره، تجسس کنه، جاسوسی و فضولی کنه، ببینه چیکار داره میکنه، بعد بخواد پرونده بسوزه. یک استثناء داره، میگه مگر به حکم قانون، و اون وقتیه که قانون تشخیص بده یک عده، یک گروهی سازماندهی شده دارن برنامه‌ریزی میکنن مثلا برای براندازی، یا با بیرون ارتباط دارن، یا در صدد یک طرح سازماندهی شده علیه قانون و امنیت کشورن، اونا با قانون، با پاسخگویی قانونی فقط حق دارن، هیچ کسی دیگه حق نداره. حالا مخصوصا با این ابزار که دیگه همه میتونن همدیگرش، الان شما خداتون هم میتونین همدیگرش رو نت کنین با موبایل تو، با میکروفون و فلان و اینا، اینا اصلا ممنوعه حریم خصوصی، آزادی فرد. اصل 26 تمام احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی صنفی، انجمن های اسلامی یا انجمن های غیر اسلامی، اقلیت دینی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، همه آزادند، مشروط به این که فعالیت علیه مبانی قانون اساسی یعنی استقلال، آزادی نکنند، علیه وحدت مردم، وحدت مردم یعنی مردم رو به جون هم نندازن، جنگ داخلی را بندازن، نژاد پرستی، قومیت پرستی، مثلا طرف فارس به ترک، ترک به کرد، کرد به عرب، عرب به بلوچ، بلوچ به فارس، اینجوری نباید اجازه بدی علیه هم، اینا ممنوعه، اینا خیانت به ملت. موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو حق نداری نقض کنی، حق نداری توهین کنی به قرآن، به پیامبر، به اهل بیت، به اینا، ولی حق کاملا سوال، بحث، نقد، اختلاف نظر، مباحثه، مناظره رو داری. و میگه هیچ کس را نمیشه از شرکت در این انجمنها و احزاب منع کرد، هیچ کس هم نمیشه مجبور کرد که تو باید فلان وارد فلان حزب جمعیت بشی. نمیتونی بگی نباید بشی، نمیتونی بگی باید. میخواد بشه میخواد نشه. اینا قانون مردم سواری دینی، قانون اساسی ما ایناست. حالا اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است در چارچوب قانون. آزاده یعنی چی؟ یعنی اگه شما از طریق او 7-8 تا نهاد حکومتی و قانونی که باید میتونی حق داری از مسئولین سوال کنی چرا فلان تصمیم رو گرفتی، چرا این کارو کردی، گفتی و کردی و جواب ندادن. حق داریم تجمع کنیم، حق داریم راهپیمایی اعتراض آمیز کنیم نسبت به فلان مسئول، فلان سیاست و فلان تصمیم گیری، ولی بدون خشونت، بدون اسلحه، بدون آتش زدن، بدون آدم کشتن، بدون فعالیتایی که اختشاش دیگه، اینا تظاهرات مسالمت آمیز نیست. بدون اونا منتها یک سوال هم از این طرفه، خب آقا اینا رو قانون اساسی گفته، قانون اساسی اینا رو میگه، همه هم میگیم. حالا الان اگر کسی در یک موردی به اصطلاح انتقاد مسالمت آمیز داره، این کجا بره چیکار کنه، چیکار باید بکنه؟ گفتن آقا حق تجمع اعتراض آمیز در چارچوب قانون، مسئولین وزارت کشور اینا اجازه بدن. ما الان سوال میکنیم، الان تا الان ما چند بار شده که مسئولین ما بگن آقا یک بخشی از مردم و گروه هایی نسبت به یک قضیه اعتراض داره، نسبت به مسئله مثلا بنزین یا هر چیز، بگن آقا در فلان تاریخ فلان جا شما بیان تجمع کنین، نمایندگانتون، سخنگویانتون حرفاشون رو بزنن، استدلالاشون رو بکنن، مسئولین مربوطه هم باید بیان اونجا و جواب بدن و توضیح بدن و استدلال کنن و این جلسه ادامه پیدا کنه. همین قضیه بنزین رو اگر از 3 ماه قبل شروع میکردید با مردم مشکلات دو طرف رو میگفتید. اینا که سوبسید بنزین رو برمیدارن گرونش میکنن استدلالای دارن، اینا هم متخصصین اقتصاددانای همه استاد دانشگاه هن. همین هایی که تصمیم گرفتن برای این تصمیم برای بنزین، اینا هم همه استاده اقتصاد و دانشگاهی هن، اینا متخصص هم به اصطلاح، یعنی تصمیم دولت هم پشتش متخصصین بودن. یه ده متخصصین هم مخالف این طرح هم، اونا هم استدلال اقتصادی و مدیریتی دارن. این که رهبری گفت دو طرف استدلالایی دارن و من اصلا به وارد بحث قیمت بنزین نشدم و نمیشم، من میگم کشور رو از این بنبست و از این حالت باید بیاریم بیرون. اگر متخصصان و کارشناسان و سقوه بالاخره به این جنبندی رسیدن، من کار ندارم محتواش چیه، به اصل این جنبندی عمل کنیم دیگه، چاره نداره. خب چرا شلوغ شد؟ چرا عصبانی شدن یک عده‌ای تو شهرهای متعددی؟ یک بخش دنبال دعوا میگردن، اصلا یک تیپایی داریم که میگردن نمیتون موبایل میدن کجاست، آتش میزنن خودشونو برسونن. خب اینا یه اقلیتی هست. یک عده هم سرویس های جاسوسی و شبکه های تروریستی و گروه هایی که آموزش دادن برای این کار، که تو همین تهران دو سه تا شهرستان گفتن دیگه، یک مسئولین انتظامی گفت چندین گروه کوچه که 10-15 نفره مسلح بودن اصلا کار نداشتن به تجمع و بنزین و اینا، تا دیدن شروع شد اینا راه افتاده. مثلا یکی از این تیما رفته مثلا ظرف نصف روز 8 تا پمپ بنزین آتش داده، 4-5 نفر آدم با مواد آتش سوز آموزش دیده مسلح، یعنی سوار ماشین شدن اینو می‌زدن تا می‌رفت به عادی تا که میگفت همیشه نیروی انتظامی 1-2 تا پمپ بنزین دیرتر عقب‌تر می‌رسیده، کارشونو می‌کردن می‌رفتن. توی یکی از شهرها که 10-15 نفر با اسلحه حمله کردن به کلانتری خلاص صلاح کنن، خب این معلومه دیگه، یعنی جنگ. یکی اعتراض مسالمت آمیز بنزین، اصلا ربطی به بنزین نداره که. یک عده‌ای کشته شدن با گلوله‌ای که اصلا معلوم نیست کی میزنه، به دو طرف زدن، طرف وای میسته تو معترضین میزنه به مامورا، بعدم برمیگرده به یکی از این معترضین میزنه و فرار کرده. این کار در عراق شد تو همین هفته‌های اخیر، در ایران شد، در لبنان هم فکر میکنم شده باشه. این دو تا تو الان تو اینترنت هست. اما یک بحث دیگه هم هست، شما میگید قانون اساسی میگه اعتراض، امکان اعتراض، خب قرار بدید امکان اعتراض قرار بدید، از قبل شروع کنید به سوالات جواب بدید. یک مصوبه ما داشتیم 5/85 تو شورای انقلاب فرنگی، من خواهش میکنم ببینید، مصوبه بود تحت عنوان تشکیل یک ماده واحده تأسیس خانه ملی گفتگوی آزاد. اصل پیشنهادش هم مال خود بنده بود، حتی عنوانش و طرحش من دادم تو شورایم تصویب شد 85، تا همین الان اجراش نکردن. این مصوبه این بود، ماده واحده جلسه 596 شورا به منظور ایجاد محیط مساعد برای طرح هر گونه فکر و نظر، انتقاد و پیشنهاد از سوی صاحبان اندیشه و صاحبان حقوق و هر کس، و برگزاری مناظرات آزاد با حضور صاحب نظران. خانه ملی گفتگوی آزاد تأسیس و تحت نظارت و هیئت نظریه پردازی و نقد مناظره اداره شود. بعدم اساسنامش نوشته شد که فقط من چند مادهشو بخونم. البته اولویتش تو مسائل و بحث‌های تئوریک و دانشگاهی بود، ولی از همون منظر مشکلات اجتماعی رو حل کنید. الان همین مسائل اختشاشی که شد، بازم به یک بهانه دیگه ممکنه بعداً بشه، یه ابعادی داره تو حوزه علوم انسانی اجتماعی، یه ابعادش مربوط به نگاه اسلامی به مقوله حاکمیت و مدیریت و نقد و نظارت و ایناست که من به هر دوش تو همین بحث امروز اشاره کردم. یه بخش هم مسائل کف خیابونیه. خب این چرا اونجا تصفیب شده؟ من خواهش میکنم اینا رو شماها مطالبه کنه. شما که هرچی میگیم که فایده نداره. میگه که ایجاد زمینه مناسب برای نقد، مناظره، گفتگوی آزاد در محلهای تعیین شده مشخص در شهرها تحت حمایت و نظارت مستقیم قانون، هر کسی آمد به هر کسی که نقد کرد حق داره. اصلا بالاترین مقام کشور رو بیاد نقد کن، حق داره. به سوال کن آقا به نظر من رهبری در قضیه فلان کار درستی نکرد، اشکال نداره بگو، استدلالات بگو، جوابت هم بشنو، چه برسه به بقیه قوا. حالا من رهبری رو گفتم که بقیه دیگه حساب کار خودشو بکنه. رهبری که تو هر تصمیم میگیره میاد توضیح میده که چرا هر کاری کردیم، یعنی آقا سر قضیه هستی ما مردم، ما این کارو کردیم به این دلیل، حالا این کارو کردیم به این دلیل، سر قضیه بنزین مردم من نظر شخصی ندارم، اینجوری شده به این دلیل من این کارو، همش داریم توضیح میده به مردم دیگه. پاسخگوئه، حق داری تمام نهادهای حاکمیتی رو، سه قوه رو اونجا سوال کنی و نقد کنی. اتهام نباید بزنی، دروغ نگی، شایعه پراکنی نکنی، توهین نکنی، با مدرک با استدلال اعتراض کن. مسئولین هم بیان اونجا یا متخصصین و صاحب نظران بیان توضیح بدن، استدلال کنن، جواب بدن. وقت اونجا نه کسی میتونه شارلاتان بازی کنه، کلاهبرداری کنه، مردم رو فریب بده، یک عده رو تهیج کنه. گفتن یه عده زیادی از بازداشت شده های قضایای اخیر بچهای زیر 20 ساله که اصلا نه سیاست میدونه چیه، نه سوبسید میدونه چیه، نه چی، فقط شلوغ شلوغی میدونه چی. یعنی اینا هم باید آموزش ببینن. 780 تا بانگ رو نابود کرد، آمبولانس رو سوزوندن، چند هزار خودپرداز نابود شده، چند صد تا ماشین شخصی مردم نه دولتی آتیش زدن. حالا ماشین های دولتی هم که مال مردمه، این هم آموزش داره. اما از اون طرف شما باید، چرا این خانه گفتگوی آزاد 13 سال تصویب شده؟ اصلا این هم یه چی؟ یه عالمه مصوبات ما داریم تو قانون اساسی و مجلس در بابی که اگر بخشی از مردم به یه چیزی اعتراض دارن بتونن آرام مسالمت آمیز در چارچوب قانون اعتراض کنن و مسئولین بیان جوابشون رو بدن، توضیح بدن چرا این کارو نمیکنه. بعد زمینه ایجاد کنی برای سوء استفاده دشمن. اهداف و وظایف این خانه تعریف شده، میگه باید فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه علمی و آزادانه دیدگاه ها و نقد ها در برای تمام طیف های فکری و فرهنگی در کشور در چارچوب قانون اساسی باشه. در این خانه باید زمینه بروز و ظهور خلاقیت ها و توانایی های علمی و عملی در زمینه نقد افکار و آرا و فراهم کردن زمینه آشنایی با دیدگاه‌ها و نقدهای مختلف و جدید به شیوه علمی و درست و بهره‌گیری از توانایی‌ها در همه عرصه‌هایی که نیازه باید حمایت کنه. وقت شما هم جلوی شارلاتان‌بازی براندازان و اخلالگر و اختشاشگر رو میگیری، هم مردم حق اعتراض قانونی دارن، هر کس هر بخشی از مردم، هم بعضی مسئولین دیگه اجازه نخواهند یافت توجیه کنن. آقا ما بعضی مسئولین داریم، شما به او داری انتقاد میکنی، بهش میگه آقا داری به اصل نظام ضربه میزنی، من آقا دارم به تو سوال میکنم، به تو اعتراض دارم، اصلا با خدا و 124,000 پیغمبر مخالفی. میگم آقا تو بی عرضه ای، خب این کلاهبرداری هم دیگه نمیتونن بکنن. طرف میگه چرا این تصمیم رو گرفتی، خلاف قانون خودت عمل کردی، یا تو بگه این برانداز تو. آقا ما خاکندازیم، برانداز نیستیم. دیگه هیچ مسئولی اجازه پیدا نمیکنه منتقد خودش را برانداز نظام معرفی کنه، نقد خودش رو بگه محاربه با اسلام و مسلمین و برانداز جمهوری اسلامی. نه مسئول کلاهبردار میتونه فرار کنه از زیر بار پاسخگویی، نه برانداز شارلاتان و و کلاهبردار میتونه افکار عمومی رو فریب بده. یه مرتبه ادعی رو بکشه تو خیابون به جای حل مسئله شروع کنن. گفتن نزدیک 1500 تا 2000 میلیارد تومان ظرف دو سه روز خسارت خورد. به کی خورد؟ به مسئولین مگه خورد؟ به کل ملت خورد. از دو طرف باید ما این قضیه رو پیگیری کنیم. مشخصات اینا که حالا فرصت نیست. خب ببخشید من بحثم طولانی شد. دوستان اگر سوالاتی هست بفرمایید، من در خدمتتونم.
سوال اولتون، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی پس از وقایع آبان ماه و در آینده ناکارآمدی 6 ساله دولت تصمیم به اعلام وصول طرح استیضاح روحانی گرفت که با سخنان درس خارجه رهبری از دستور کار خارج شد، نظر شما در رابطه با این حرکت رهبری چیست؟ فقط من یه نکته بگم، پیش‌فرض سوال اینه که بعد از اون وضعیت تو مجلس این بحث استیضاح روحانی تو دستور کار قرار گرفت، ببینم دوستان بفهمن که این اتفاق افتاد یا نه، بعدش هم سوال هست.
تا جایی که بنده که تو مجلس نیستم، من مثل شما از طریق رسانه ها در جریانم. اگر سوالتون اینه که رهبری در مواردی مثل استیضاح و طرح عدم کفایت رئیس جمهور حق دخالت داره یا نداره، بله، هم قانونا هم شرعا حق دخالت داره. اصلا تنظیم روابط قوا یکی از مسئولیت های رهبری است. اینکه به طور خاص در این موضوع خاص چه اتفاقی افتاده، قبلا هم شنیدم تو رسانه ها، اما اطلاع دقیقی ندارم که آیا بحث طرح عدم کفایت رئیس جمهور تو مجلس مطرح بوده که رهبری گفته این کارو نکنید، یا صحبت این بود که قیمت بنزین مثلا دوباره برگرده به قبل بعد از اختشاشاتی که شد. این رو بنده اطلاع دقیقی ندارم چون من تو مجلس نیستم. اگر دوستان اطلاع دقیق دارن ولی سوال از به اصطلاح منبع قانونیش دارن، او بحث دیگریه که من نظرمو عرض کردم. ولی
بخش دوم سوال که دلیل این حرکت رهبری چیه؟
خب اگه اصلش قطعی نیست دلیلش هم دیگه نمیتونیم بیان کنیم. بفرمایید.
توی رسانه‌ها مطرح شده که سه تا امضا بلوش دو ماه پیش مبحث استیضاح آقای روحانی کلید زده شده.
درست.
بعد این قصه درس خارج از دستور خارج شد.
خب.
یعنی این تو رسانه‌ها کاملا مطرح شده که با 23 تا امضا به جریان افتاد.
پس قبل از قضایای اختشاش بنزین و اینا ها، چون شما بودن توی سوال این بود که بعد از این قضایا بوده. اینی که شما میگید ربطی به این مسئله بنزین نداشته، اینه بله، منم تو رسانه ها دیدم قبلش بوده. اینه من یقین ندارم که رهبری مثلا به اینا گفتن این کارو نکنید. شما یقین دارید اینطوریه؟
رسانه ها میگن دیگه،
همونطور نه، رسانه ها چند خیلی میگن، یعنی رسانه ها در مورد خود من یه چیزایی میگن، من خودم هرچی میخونم برای اولین بار دارم میخونم میشنوم و من نمیدونم اینو چون اطلاع ندارم به زار نظر نمیتونم.
نشریه خط حزب الله که داد بیرون که صحبت رهبری بود و مجلس نامه که های لاریجانی صحبت رو خونه بود، یه جوری بود که این طرح مسبب شده و نمایندگان مجلس حق تخطی از اون ندارم، یعنی حالت بوده که شما فهمید.
خلو اگه این باشه من اینو عرض میکنم، اطلاع باید اجازه بدید من دقیق ببینم بعد اظهار نظر کنم. من چون الان نمیدونم، اظهار نظر من علمی نیست، باید بخونم ببینم. بله، ولی از نظر قانونی، قانون اساسی، یه وقت سوال میکنید آیا الان توی وضعیت کشور با این اختشاش، با این وضعیت، با تحریم، مشکلات، مسائل، صلاح نیست که رئیس جمهور رو با این که بهش انتقاد و اعتراض دارید و واردم هست، اما مصلحت کشور نیست رئیس جمهور رو عزل کنید و بذارید کنار. نه، نظر من حالا شما، من دارم مبنای قانونش رو میگم. سوالتون اگه اینه که آیا رهبری چنین حقی داره، بله رهبری چنین حقی داره تا قانون اساسی. یعنی رهبری میتونه بگه آقا حتی اگر اکثریت رای دهنده ها مخالف باشن الان با رئیس جمهور، چون که نظر سنجی های همه نشون میده همینو که خیلی پایینه وضعیت به اصطلاح پایگاه مردمی، خیلی پایین اومده با این مشکلات و مسائل. در این حال ممکنه رهبری تشخیص بده اگر تو این شرایط الان بخوایم ما رئیس جمهور رو برش داریم و دوباره انتخابات و مسائل و اینا، به نفع کشور نیست. این به لحاظ قانون اساسی نه با دموکراسی منافات داره نه با قانون اساسی. ولی اینکه در بیرون واقعا چه اتفاقی افتاد باید دقیق ببینم. آیا رهبری طبق قانون اساسی حق دارد شوراهای خاصی رو که اونم از بیرون حکومت که نیستن، که رؤسای قوا رئیس مجلسه و رئیس جمهوره که اینا همه منتخب مردمن، حق داره در یک شرایط خاص به خاطر یک مسئله ویژه، یک بحران ویژه که سریعتر مسئله حل بشه، حق داره این یک چنین شورایی رو تعیین کنه و این خلاف قانون اساسی و خلاف دموکراسی نیست. اصلا تو قانون اساسی جزء اختیارات رهبری اومده. این هست که ایشون میتونه شوراهایی رو تشکیل بده که این کارو بکنه. شما سوال بعدی رو بخونید ببینم من پیدا میکنم این اصلو مثلا جزء اختیارات رهبری هست به قول من هست هم چیزی دیدی. خب شما سوال بعدی رو بخون تا من اینو پیدا کنم.
خب سوال پرسیده شده که اصل 27 قانون اساسی میآید و تجمعات رو قانونی اعلام میدارد، اما قانون احزاب که میشود شیرنامه اجرایی آن جلوی تجمعات رو میگیره. به نظر شما این تضاد در قوانین نیست؟ راهکار چیست؟
چرا اگه قانون احزاب کلا جلوی تجمعات رو گرفته مگر کجا؟
حالا پس توضیح بدم. قانون احزاب میاد اجازه تجمعات رو میده به شورای تامین استان. شورای تامین استان اتفاقی که میفته اینه که زیر نظر کیه؟ زیر نظر استانداریه. استانداری زیر نظر کیه؟ زیر نظر وزارت کشوره. وزارت کشور هم جزئی از دولته. طبعا این توازن منافعی که توش ایجاد میشه من خیلی طبیعیه که اجازه ندم به مخالفم که علیه من انتقاد کنم.
پس ببینید این غیر از سوال شد. سوال این بود که قانون احزاب خلاف قانون اساسیه. قانون اساسی میگه اجازه تجمع دارین، قانون احزاب میگه اجازه تجمع ندارین. این اگر بود تناقض بود. خب حالا
چند تا
متوجه شدم. میخوام جواب مرحله ای بریم شد. میخوام بگم تناقضی بین قانون احزاب و قانون اساسی پس نیست. سوال شما پس چیز دیگه ایه. سوالتون اینه که از یک طرف میگیم اجازه تجمع، بعد اجازه تجمع قانونیه، بعد میگید مشروط، اینم ربطی نداره. همه جای دنیا تجمع مشروط به اجازه نهادهای قانونی شده. هیچ کشوری در جهان نیست که بگه که مردم هر وقت به هر چه اعتراض داشتین، هر وقت هر جا هر جور خواستین بیاین تو خیابون اعتراض کن. همه جا مجوز قانونی باید بدن. تمام حکومت‌های هم در دنیا چیکار میکنن؟ مجوز در دادن یا ندادن مجوز قانونی به تعبیر خودشون منافع ملی رو رعایت میکنن، قوانین اساسیشون رو. ولی به قول شما که درست هم هست، اغلبشون منافع خود دولت یا حاکمیت هم لحاظ میکنن. اینم پس همه جای دنیا اینجوریه. حالا پس سوال اینه ما چه کنیم که وقتی میگیم مجوز اعتراض دست وزارت کشور، یعنی دست خود دولته. حالا اگه دی میخوان به خود دولت اعتراض کنن، خود دولت میگه مجوز نمیده، میگه آقا مثلا خلاف منافع ملی، اینجا با چیکار کنیم؟ این سوال سوال واردیه. این سوال سوال واردیه و من اصلا همین سوال مطرح کردم دیگه. من چی داشتم میگفتم؟ گفتم آقا قانون اساسی اینو میگه، اسلام اون رو میگه، امام اون رو میگه، چی اینو میگه. خب حالا ما میخوایم تجمع اعتراض آمیز بکنیم. شما چند مورد تا حالا اجازه تجمع اعتراض آمیز نسبت به سیاست‌های سقوه دادید که اینا بیان استدلال بدون اسلحه، بدون جنگ، بدون آتش زدن، بدون راهبندان و خیابون بندی و این چیزا کارشون بکنن که دشمن هم نیاد استفاده کنه؟ سوال من اتفاقا همینه. من به نظرم احتیاج داریم که حاکمیت، حالا اگه لازمه مجلس قانونشو اصلاح کنه، اگر لازم باشه بالاخره سقوه تعامل اینا. حاکمیت باید شرط برگزاری این تجمعات رو یک شرط بکنه واقع بینانه، که به تعبیر دوستمون جوری نشه که آخرش بگن شما تجمع کنید به شرط اجازه من، ولی منم هیچ وقت اجازه نمیدم. این همو اشکالی که بنده کردم. ولی اصل این در تمام دنیا همه جا همینه. همه جا تجمع مشروط به اجازه قانون هم دست مجری قانونه که دولت رو اینا هستن. همه جا همینطوره. ولی ما باید راه به اصطلاح صد نهی از منکر رو باید ببندیم. رضا یکی از پیشنهادهای من همین بود که راه حل بدیم، پیشنهاد بدیم، سوال کنیم. این سوالو اگه از من میپرسید، راه حل من همین خانه گفتگوی آزاد بود. به نظر من زیر نظر سه قوه، نه فقط دولت، و در چارچوب قانون اساسی باشه. این پیشنهاد من بود و تصویب شده 13 ساله اجرا نمیکنن. اگر راه حل دیگه شما دارید، به نظر من اینو ترک کنید، پیشنهاد کنید، مطالبه کنید. از طرق مختلف هم میشه مطالبه کرد.
بله، تشکر میکنم. سوال دیگه ای که هست این که آقای روحانی سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است. آیا ایشان از مشکلات و خطرات امنیتی این طرح به این شکل اجرا آگاه نبودند؟ اگر بودند، انگیزهشان برای اجرای این طرح پرهزینه چه بود؟
اینو از آقای مسکر فکر کردم. من آقای روحانی هم. ایشون که سریع گفت من خودم هم خبر نداشتم که دیگه چی میگه شما. یعنی نه تنها ملت خبر نداشتن، مسئولین هم خبر نداشتن. نمیدونم کی خبر داشته. اصلا یکی از دلایلی که تو شورای انقلاب فرنگی جر رو بس شد همین بود که شما میگید. من همین سوالو دادم، چون آقای روحانی اصلا از اول انقلاب تا حالا کلا ایشون شغلش امنیتی بوده. البته امنیتیش چیز بدی نیست. ما یک ادعی داریم تو حکومت و تو کشور اینا مثلا 30 سال یا کارهای امنیتی یا اطلاعاتی اینا بودن، خودشون الان شرمنده هن. هی همه جا میگن ما دانشگاهی، ما حقوقدانیم، ما روشنفکریم، ما منتقدیم، اصلا ما اپوزیسیونیم، اصلا آقا ما ضد انقلابیم، ضد نظام. این یک حالت یه عقده یه تو بعضی شونه، نمیگم آقای روحانی نمیگم، یک عده همچه حالتی دارن، در حالی که از اول جمهوری اسلامی تا الان اینا همیشه شغلشون امنیتی و اطلاعاتی بوده. البته من معتقدم و عقل معتقده هر کشوری احتیاج داره مسئولین امنیتی اطلاعاتی، اگه اصلا مسئول امنیت اطلاعاتی نباشه که کشور هر رو مرجه میره و هوا، قانون نمیشه، امنیت نخواهد بود، پیشرفت نخواهد بود. ولی اینایی که از اینکه سابقا اطلاعاتی بودن یا امنیتی بودن شرمنده ان، هی میخوام بگن نه ما نبودیم، این خیلی بده، این خیلی بده. ولی آقای روحانی در تمام 23 سال نه مسئولیت علمی، نه فرهنگی، نه حقوقی، نه تخصصی حوزوی دانشگاهی، هیچی نبوده. ایشون کلن فقط مسئول امنیت بوده. بنابراین قطعا این سوال دوستمون سوال مهمیه که چطور شما 30 سال مسئول امنیت، 20 سال چقدر مسئول امنیت یک کشور بودید، نمیفهمید این همچی تری تو این موقعیت چه آثار امنیتی داره؟ اصلا حالا آثار فرهنگی، حقوقی، قانونی هیچ. این سوال دوستمون سوال مهمیه و یکی از اصلا بحثای من همینه. این اتفاقا مشکل رو بیشتر میکنه. نظر من اگه با اون سوابق امنیتی باید میدونستن، باید پیشبینی میکردن. نمیدونم چرا چی شده، چون گفته به منم نگی. به نظرم اینجوری گفت تو تلویزیون، گفت یه کاری کنین منم نفهمم اصلا. بعد مردم هم گیت شدن، به بالخیر ما نفهمیدیم. اینا بعضی هم مثل که فکر کنن عملیاته تو جبهه، هم گفتن آقا نصف شب یواشکی حمله کنین دشمن نفهمه. بعد اینا به ملت اینجوری حمله کردن، آقا یا هیچ کس نفهمه. چرا نفهمه؟ به شعور مردم احترام بذار، حرف مردم شعور. یک عده بی شعورن، اکثر مردم با شعوره. یک عده هر کارو بکنی فوش میدن، آتش میزنن. اکثر مردم اینجوری نیستن. هرچ کردم خیلی از مردم قادم سال، یکی از رفقای طلبه ما میگه آقا من روزا که درس رو از طلبگی می شبا امامه بر میدارم، یک پراید دارم، میرم مسافر کشی که اجاره خونم رو بدم و خرج زن بچه‌مو بدم، برای زن بچه‌م گشنه. یه مرتبه اینو قیمت اینجوری من رفتم الان 20 لیتر دادم شده 60,000. 60,000 تومان برای بعضی از این مسئولین مثلا پولی نیست، برای من زندگیم زیر رو میشه با 60 تومان. شما کل زندگیم با مسافرکشی، تا صبح میرم مسافرکشی تا از اون صبح که بتونم زن و بچه‌م گشنه نباشن اجاره خونم رو بدم، روزایم ابا عمامه میپوشم میرم سر درس و بحثم. میگه خب خیلی کارو میکنن نمیفهمن، مثلا یه مرتبه کارو میکنن. میگن خب تو که قانون ظرف 5-6 سال بودی کارو به تدریج میکردید با توضیح، نکردن. چرا نکردن؟ برای که انتخابات به انتخابات رأی مهمه. بعد یه مرتبه بیاد دو برابر سه برابر، بعدم بگه خود نه که شما نمیدونستید، خودم هم نمیدونستم. اینا حتما خطاست. بله ببخشید، او قانون اساسی فقط حالا چند بنده فقط یه جاش میگه که رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند در ذیل اصل 110 قانون اساسی و تنظیم روابط قوا و حل بحران ها و مسائل خاص یکی از وظایف رهبری است. بنابراین رهبری میتونه بگه رؤسای سه قوه که رئیس جمهور و رئیس مجلس هم منتخبین مردم هم، اینا در یک موارد خاص بحرانی که کشور باید سریع یک مسئله رو تصمیم بگیره در عالی ترین سطح، میتونه این تفویض اختیار رو بکنه. برای من این خلاف قانون اساسی نیست. بفرمایید.
سوال بعدی اینه که در جامعه اسلامی که شورای نگهبان وجود دارد، نباید در انتخاب نماینده خوب از بد باشد، بلکه باید در انتخاب خوبتر از خوب باشد. مگر شورای نگهبان نماینده مردم جامعه برای انتخاب نمایندگان خوب نیست؟ در مجموع عملکرد شورای نگهبان رو در وضعیت فعلی کشور چقدر تاثیرگذار می‌کنه؟
من به عملکرد شورای نگهبان از اول انقلاب تا الان در موارد متعدد نقد دارم، اما این وظیفه که این دوستمون پرسیدن، این نه وظیفه شورای نگهبانه نه در حد توانشه. اتفاقا شورای نگهبان وظیفش تشخیص خوب و خوبتر صالح و اصلح نیست، اون تشخیص مستقیم با مردمه. مردم باید تشخیص بدن بین کسانی که رد صلاحیت نمیشن کیا واقعا صالح هم یا صالح تر و اصله هم. اگر قرار شورای نگهبان تعیین کنه کی اصله که انتخابات اصلا بیمعنی میشه دیگه. نه، شورای نگهبان باید بگه آقا این شرایطی که تو قانون اساسی آوردن برای رئیس جمهور، برای نماینده مجلس، این باید فاقد این شرایط نباشد، باید این شرایط تشه. و اون شرایط حد اقلیه، اون شرایط حد اکثری نیست. شورای نگهبان باید دقت کنه که فاقد اون شرایط حد اقلی نباشن، نباید احراز کنه که اینا از همه اصل هن یا کدوم صالح ترن. او تشخیص و انتخابش با مردمه.
واسطه نظرات مردم نسبت به عملکرد مسئولین در زمان مسئولیتشون چگونه است؟ آیا تنها راه نجات اصلاحات و اعمال نظرات مردم در طول یک دوره انتصاب و استیضاح است یا راهکارهای دیگری هم در قانون در نظر گرفته شده است؟
ببینید، نهادهای مختلف ما داریم در دولت، از مثلا وزارت اطلاعات، وزارت کی. اولا کل مسئولین ما باید در دسترس مردم باشن طبق قانون اساسی و طبق ارزش‌های اسلامی، باید در معرض باشن، پاسخگو باشن. رهبری به رؤسای سقوه بگو آقا باید مرتب برید جلسات پرسش پاسخ تو مردم، تو دانشگاه‌ها برید جواب بدید، هم خودتون بفهمید چه خبره، هم اونا بفهمن که بابا این تصوراتی که از شما دارن درست نیست، برای سوالات جواب هست. اون چیزایی که اونا میفهمن شما هم میفهمید، چون بعضی فکر میکنن ما یک چیزایی میفهمیم که مسئولین اصلا هیچکون نمیفهمن. نمیده بابا او همون تویه، اون مسئول همون توست، به علاوه 10 سال تجربه و تخصص و حضور در بطن مسائل و چیزایی مشکلاتی رو داره میبینه که تو نمیبینی، تو از دور داری میگی لنگش کن. اون کسی که وسط صحنه وزیره، وکیله، استانداره، مسئول امنیتیه، او با 100 تا مسئله غیر از و علاوه بر اون چیزی که تو میدونی مواجهه که تو نمیدونی اصلا. تو از دور میگه آقا چرا قانون اجرا نمیکنی، او وسط معرکه میدونه اجرای قانون 10 تا مانع داره، رو کاغذ مانع نداره، بیرون ولی مانع داره. هی باید بین اهم و مهم انتخاب کنی. دقت میکنید؟ میخوام حالا من از این طرف حرف زدم، از اون طرف هم حق بدیم به جانب بعضی مسئولین که آدمای صالحی ان، آدمای مصلحی ان، واقعا مردمی ان، میخوان خدمت کنن، موانعی دارن، مشکلاتی دارن. اینجوری نیست که شما فکر کنید اینجوری بنده نشستم اینجا آقا چرا دقیقاً مثل مسابقات دیدید فوتبال، مثلا تیمای درجه 1 دنیا دارن بازی میکنن 90 دقیقه میدونن مثلا 1-1 مساوی میشن، بعد ما تو خونه داریم نگاه میکنیم، ما میگیم خب اگه من که بودم تا الان 8 هیچ برده بودم، تو اگه بودی 30 متر با اون توپ نمیتونی بدوی، دو تا لگدم تو ساق پات میخوره میری بیرون. اونا که 1 ساعت و نیم میدونن 1-1 مساوی بیشتر نمیشن، برای تو هیجان نداره، 30 ساله داره، 20 ساله، 10 ساله داره میدوه، کار میکنه، زحمت میکشه، عرق میریزه، تمرین میکنه، کاری که اونجا به نظر تو عادی میاد تو هیچ کدومش نمیتونی انجام بدی. میخوام بگم ما از این زاویه هم نگاه کنیم واقعا بعضی، ولی تو دولت چندین نهاد، حالا وزارت اطلاعات چی، تو مجلس دیوان محاسبات میگم اون چیه، کمیسیون اصل 90 چیه، توی قوه قضاییه سازمان بازرسی کجا، اینا همه مسئولن که مدام نظرات مردم، شکایات مردم رو بررسی کنن، جواب بدن، به حکومت منتقل کنن و و و سازمان بازرسی کل کشور چه این نهادها هستن. نمایندگانی که مردم انتخاب کردن، مدیریت شهر و روستا، شورای شهر و روستا نمایندگان مردمه، باید مردم باشون ارتباط داشتن، حرفشون رو بزنن، چون مجلس قانونگذار که ناظر بر دولته نمایندگان مردمه، خب باید از اون طریق حرفشون منتقل شه. و خبرگان، حالا غیر از او ما آزادی بیان تو قانون اساسی، بحث امر به معروف و نهی از منکر، رسانه ها، مثلا الان که فضای مجازی اومده، آقا این فضای مجازی درسته در یک جهاتی رسانه دشمنه، اما در یک جهات زیادی هم رسانه خودمونه، رسانه مردمیه. قبلا اگر فضای مجازی نبود شما باید مقاله میدادی به روزنامه، مثلا 5-6 تا روزنامه بود، خوششون نمیامد هیچ کدوم از این روزنامه ها منتشر نمیکردن. مثلا پدر بنده از قبل از انقلاب، زمان مبارزه با شاه، بعضی از اعلامیه ها و شبنامه های ضد رژیم رو مینوشت که تکثیر میشد، پخش میشد تو مشهد و جای دیگه. بعد حالا انقلاب شده، همین الان 30-40 سال بعد انقلابشون با یکی مریض خانشه گاهی مطلب میمیسه، میگه به هر جا میدم هیچ کس چاپ نمیکنه، دوباره میگه باید شبنامه چاپ کنن. یعنی واقعا میگه برو بچه ها قبل از فضای مجازی، میگه همین داره اعلامیه تکثیر کنین، تو شهرها پخش کنین، به مسئولین بدین و اینا. اصلا انگار نه انگار که 30 سال از انقلاب گذشته، هیچ روزنامه گاهی حاضر نمیشه. اعتقاد به نهادها و اینا بود. خب حالا فضای مجازی اومده دیگه، احتیاج نیست کسی تو رسانه و روزنامه، هر کدومتون میتونید هر چی میخواید، حرف مفت یا حرف حساب، هر دوشو میتونید بگید. فضای مجازی هم ضرر داره هم فواید زیادی داره، رسانه مردمیه. الان راه برای انتقاد خیلی بازه و انصاف هم بدیم، انتقاد هم زیاد داره میشه از همه مسئولین. اینجوری نیست که کس آقا نمیذارن انتقاد کنیم. چرا؟ خب اگر فضا بسته بود نه شما میتونستی همچین بکنید، نه ایشون میتونست اینجا واسطه، نه من میتونستم این حرف رو بزنم. الان اینجوری نیست، حالا بعدا نمیدونم بشه یا نشه، فعلا الحمدلله نیست. بفرم.
چرا کشور ما باید در همه زمینه‌ها خودکفا و مستقل باشد وقتی هنوز در یک گرایش خاص به خودکفایی لازم نرسیده است؟ هیچ کشوری در دنیا از موتور هواپیما تا لولای در را خودش در داخل تولید نمی‌کند.
درسته، خیلی سوال خوبیه. متو یک سوء تفاهم توشه. یک چیزی داریم به نام استقلال و خودکفایی، یک چیزی داریم به نام انزوا. اینا دو تاست. اون مواردی که شما رو تحریم میکنن، فشار رو میارن، بیخی خیرت رو میگیرن، باید اهرم فشار رو برداری، باید یقت رو آزاد کنی، نباید بذاری حقوق ملتت رو ضایع کنن به خاطر یک نیاز. دقت کردید؟ اما کسی نگفته از لولای در تا موتور هواپیما رو ما باید خودمون بسازیم. اصلا همچین چیزی مقرون به صرفه نیست، اقتصادی نیست. خودکفایی یک چیز مطلقی نیست که آقا ما هیچ چی نباید وارد کنیم، ارتباط ما با کل دنیا باید قطع کنیم، همه چی رو باید خودمون تولید کنیم، کسی هم چی حرفی نزده. ولی استقلال و خودکفایی یعنی این که از بیرون نتونن با تحریم و تهدید فشار بیارن شما رو از حقوق مسلمتون محروم کنن. مگر چند سالی ملت شعار نمیداد انرژی هستی حق مسلم ماست؟ هنوزم هست. ولی چرا حق مسلم ما رو از ما گرفتن؟ بله، چرا تحریم کردن؟ چرا عقب نشینی کردن؟ چرا کل نهادهای هسته‌ای ما رو تعطیل کردن به بهانه ای که تحریما رو برمی‌دونن؟ هیچ تحریمی هم برنداشتن. تحریما از همیشه بیشتر شده، اینو بدونید. این رو بدونید تو همین چند سالی که از برجام گذشت، اقتصاد برجامی به جای اقتصاد مقاومتی اجرا شد، وضع اقتصاد کشور هیچ وقت به این بدی نبوده. تحریم‌ها هیچ وقت اینقدر شدید نبوده. هر چی بیشتر تسلیم شدیم و عقب نشینی کردیم، تهدیدها، تحریمها، توهینها، تحقیرها بیشتر شد. اون وقتی که مقاومت میکردی اینقدر تحریم نبود. بعد از برجام تحریمها بیشتر شد خیلی و توهینها بیشتر شد. ما به تمام تعهداتمون عمل کردیم 120%، 120% از بس با تربیت بودیم. اینا به 10-20% چند عمل نکردن، خلافش عمل کردن. از بعد برجام پی در پی تحریمهای بیشتری رو گذاشتن. بعدم که آمریکا رفت بیرون، بقیه هم رفتن دنبال کارش. آقا هر چی عقب نشینی کردی بیشتر تو سرت زدن، توف انداختن تو صورتت، تحریما بیشتر شد. امام میگفت اینا مثل سگ هارن. میگفت سگ وقتی فرار پارس میکنه، اگه فرار کنی دنبالت میاد تا گازت بگیره، اما اگه وایستی اون وای میسته، بعد تو میری جلو اون میره عقب. اینا سگن، سگ وحش. امام همین کاری کرد، جلوشون واستاد، لانه جاسوسیشون رو گرفتن. آمریکا گفت الان میام، اومدم. گفت خب بیا. گفت چرا نمیای، ما که منتظریم. گفت دیگه اومدیم، دیگه روشن کردیم موتور، اومدیم. امام گفت خب بیا، ما که منتظریم، چند وقت پیشن که گفتی بیا. ما این جاسوسا رو آزاد نمیکنیم، بیا ببینیم چیکار داری. همینطور بعد آخرش تهدید بمب اتم کردن، تحریما و فلان قبلا بود بیشتر شد. امام گفت که این رئیس جمهور آمریکا میدونی مثل چیه؟ یه شیر پیری بود توی جنگلی، همه فهمیده بودن این زیوارش در رفته، محلش نمیذاشتن، مثلا خرگوش ها میامدن از بالای کلش رد میشدن، اینا کسی دیگه تحویلش نمیگه. یه روز گفت اونجوری که نمیشه که، یه وقت همه اینا رو جمع کنیم، یک قرشی بکنم که همه حساب کار خودشونو بکنن. این اومد همه رو جمع کرد، یه مرتبه رفت وسط، یک قرشی نعره کرد، تا یک صدا از این ور اومد بیرون، یک صدا هم از اون ور اومد بیرون، در دو طرف. یا آمریکا هم همینطوری آمده قرش کنه ما رو بترسونه، یه چیزی هم آقا از عقبت خارج شد. این امام اینجوری حرف زد. خب مگه آمریکا جرأت کرد با ما حمله کنه یا کار رو بکنه؟ همه اینا بیشتر شد. این دوستمون توجه کنن، هیچ کس نگفته انزوا یا قطع رابطه یا هیچی رو وارد نکنیم. بحث این بود اون جای بخش‌های استراتژیک اقتصاد کشور، علم کشور، که سرنوشت ما به اونا مربوطه،
نباید اهرام فشار دشمن گلو ما باشه. این بوده برش. و سلام علیکم و رحمت.